قدم زدن در تاریکی بعد از این همه ماه که با ساعات منع عبور و مرور گذشت، حس عجیبی بود. هیچ کس در خیابان‌های یخ‌زده شهر کوچک به چشم نمی‌خورد. پنجره‌ها خالی بود و هیچ حرکتی در پشت پرده‌ها دیده نمی‌شد. با عجله و دور از نور حرکت می‌کردم. شالی تمام سرم را پوشانده بود. تا اینکه حتی اگر کسی اتفاقی بیرون را نگاه کرد، تنها یک هیکل غیر قابل شناسایی را در حال حرکت در خیابان‌های پشتی ببیند. هوا خیلی سرد بود، ولی تقریباً احساسش نمی‌کردم. بدنم بی‌حس شده بود. در حین پیمودن مسافت 15 دقیقه‌ای تا دامنه شهر، تا مزرعه فوریه که از حدود 1 سال پیش اقامتگاه آلمان‌ها شده بود، توانایی فکر کردن را از دست داده بودم. تبدیل به یک شیء در حال حرکت شده بودم. می ترسیدم که اگر اجازه فکر کردن درباره مقصدم را پیدا کنم، دیگر نتوانم پاهایم را وادار به حرکت، وادار به اینکه پایی جلوی پای دیگر قرار بگیرد بنمایم. اگر فکر می کردم، صدای هشدار خواهرم به گوشم می رسید و بعد صدای سایر مردم شهر که اگر روشن می شد من در تاریکی شب به دیدن هر کماندانت رفتم، مرا نمی بخشیدند. به جای فکر، نام شوهرم را مثل ذکری تکرار می کردم. ادوارد. من ادوارد را آزاد می کنم. می تونم این کار را بکنم. در همان حین نقاشی را محکم زیر بغلم نگه داشته بودم. به دامنه شهر رسیدم. به سمت چپ، جایی که جاده به دلیل عبور و مرور وسایل نقلیه نظامی بیشتر از قبل خراب شده بود، پیچیدم. پارسال پای اسب پیر پدرم در یکی از چاله های این جاده شکسته بود. یک آلمانی که جلویش را نمی‌دید، آن را زیاده از حد تون تازانده بود. اورلین با شنیدن این خبر گریه کرده بود. این فقط نمونه ای از تلفات بیگناه و بیدلیل حاصل از اشغال بود. این روزها دیگر هیچ کس برای اسب‌ها گریه نمی کرد. من ادواردو بر می گردونم خونه. ماه پشت ابری پنهان شد و من در مسیر مزرعه تلو تلو خوران پیش می رفتم. چندین بار پایم در چاله های آب یخ فرو رفت. کفش ها و جوراب هایم خیس شد و انگشتان سردم از ترس انداختن نقاشی دور آن سفت تر شدند. بالاخره توانستم نور داخل خانه را از دور تشخیص داده و راهم را به سمت آن ادامه دهم. در نزدیکی من سایه هایی شبیه خرگوش و یا یک روباه حرکت می کردند. لحظه ای بدون ترس و لرز می ایستادند. من را نگاه می کردند و بعد به حرکتشان ادامه می دادند. لحظاتی بعد صدای جیغ وحشت زده خرگوشی را شنیدم. از ترس زهره ترک شدم. حالا مزرعه در تلالو نور داخلش جلویم خود نمایی می کرد. صدای یک کامیون را شنیدم و نفسهایم سرعت گرفت. به عقب و پشت یک بوته پریدم تا وقتی وسیله نقلیه با ناله و جست و خیز کنان از کنار من می گذشت، من از نور چراغهایش پنهان بمانم. زیر چادر پشت کامیون توانستم صورتهای چند زن را تشخیص دهم که کنار هم نشسته بودند. تا وقتی از نظر پنهان شدند، به آنها زل زدم. بعد خودم را از پشت بوته خار بیرون کشیدم. شالهایم به شاخه ها گیر می کرد. شایعاتی بود مبنی بر اینکه آلمان‌ها از بیرون شهر دختر می آورند. تا آن لحظه باورم نمی شد. اما حالا با چشمان خودم دیدم. دوباره یاد لیلیان افتادم و در سکوت برایش دعا کردم. به ورودی مزرعه رسیده بودم. دیدم کامیون 100 پا بالاتر ایستاد. سایه هیکل‌های زنان در سکوت به سمت در سمت چپ می رفتند. انگار آنجا راهی وجود داشت که بارها پیموده بودند. صدای مردان را شنیدم. صدای آواز خواندن آنها از دور دست به گوش می رسید. ایست! سربازی جلویم ظاهر شد. از جا پریدم. تفنگش را بالا برد. بعد با دقت مرا نگاه کرد. به سمت باقی زنان اشاره کرد. نه نه نه، من اومدم هر کماندانتو ببینم. دوباره با بی صبری اشاره کرد. بلندتر گفتم. ناین، هر کماندانت، قرار ملاقات دارم. هر کماندانت؟ نمی توانستم صورتش را ببینم، ولی آن شبه به نظر داشت بررسیم می کرد. بعد با گام های بلند حیاط را طی نمود و به جای رسید که می توانستم یک در را تشخیص دهم. ضربات محکمی به در زد. صدای جویده جویده صحبتی را شنیدم. منتظر ماندم. قلبم تون تون می زد و پوستم از شدت استراب سوزش پیدا کرده بود. وقتی برگشت به آلمانی پرسید اسمت چیست؟ زیر لب گفتم مادام لوفوره هستم. به شالم اشاره کرد که سریع از سرم بازش کردم تا صورتم نمایان شود. به سمت در آن سوی حیاط دست تکان داد و به آلمانی گفت اون در، طبقه بالا، در سبز سمت راست. گفتم چی؟ نمی فهمم. دوباره صبرش تمام شد. آنجا، آنجا. به آن سمت اشاره کرد. بازویم رو گرفت و با خشونت به طرف جلو هلم داد. از اینکه با ملاقات کننده کماندانت اینطور رفتار می کند شوکه شدم. و بعد قضیه را فهمیدم. اظهار متأهل بودن بی‌معنی بود. من هم فقط یکی دیگر از زنانی بودم که بعد از تاریکی شب به سراغ آلمان ها می آیند. از اینکه نتوانست رنگی را که به گونه هایم دویده بود ببیند خوشحال بودم. بازویم را از دستش در آوردم و به سرعت به طرف ساختمان کوچک سمت راست رفتم. شناختن اتاقش سخت نبود. فقط از زیر در یکی از اتاقها نور بیرون می زد. بیرون در کمی تردید کردم. بعد در زدم و آهسته گفتم هر کماندانت؟ صدای قدم ها در باز شد. یک قدم عقب رفتم. یونیفورم تنش نبود. یک بلوز بدون یقه راه راه به تن داشت. یک کتاب دستش بود. انگار که مزاحم مطالعه‌اش شده بودم. نگاهم کرد و به عنوان خوشامدگویی لبخند نصف و نیمه ای زد. عقب رفت تا داخل شوم. اتاق بزرگ و پر نوری داشت. زمینش را با قالیچه های پوشانده بود که بیشتر آنها را در خانه همسایه هایم دیده بودم. داخل اتاقش یک میز کوچک و صندلی، یک صندوق نظامی که گوشه برنجیش در نور لامپ ها می درخشید. یک جالباسی که یونیفرمش را به آن آویزان کرده بود و یک صندلی راحتی بزرگ کنار آتشی پر از هیزم وجود داشت. گرمای آتش حتی از آن سوی اتاق هم حس می شد. تختی با دو لحاف کلوفت در گوشه اتاق بود. نگاهی گذرا به آن انداختم. اینجا. پشت من ایستاده بود. شالها را از پشتم برداشت. بذار اینا را بردارم. بهش اجازه دادم آنها را بردارد و روی جالباسی آویزان کند. هنوز نقاشی را به سینه می فشردم. تقریبا فلج شده بودم. ولی با این حال از لباسهای ژنده‌ام خجالت می کشیدم. در این هوای سرد خیلی نمی توانستیم لباس بشوییم. خشک شدن لباس پشمی هفته ها طول می کشید یا اینکه در هوای بیرون یخ می زد و تبدیل به یک جسم سخت می شد. نگاهی به من انداخت. اون بیرون هوا خیلی سرده. از لباسات معلومه. بله. وقتی صدای خود را شنیدم آن را نشناختم. زمستون سختیه. فکر کنم هنوز چند ماه دیگه ازش باقی مونده باشه. یه نوشیدنی میخوای؟ به سمت میز کوچکی رفت و دو لیوان شراب ریخت. بدون حرف یکی از لیوانها را گرفتم. هنوز هم میلرزیدم. گفت میتونی بستت و زمین بذاری؟ یادم رفته بود که هنوز در دستم هست. همینطور که ایستاده بودم تا روی زمین پایین آوردمش. گفت لطفاً، لطفاً بشین. به نظر می رسید از دیدن تردیدم ناراحت شده است. انگار مضطرب بودنم برایش نوعی توهین بود. در حالی که یک دستم روی قاب نقاشی بود روی یک صندلی چوبی نشستم. نمی دانم چرا نشستم برایم آرامش بخش بود. امشب برای شام به هتل نیومدم. داشتم در مورد چیزی که گفتی فکر می کردم. اینکه همین الانم به خاطر حضورمون تو خونه تو رو خائن می دونن. جرعه ای از شرابم را نوشیدم. من نمیخوام مشکلات بیشتری برات ایجاد کنم صوفی. یعنی بیشتر از اونی که اشغالمون ایجاد کرده. نمیدانستم در جوابش چه بگویم. یک جرعه دیگر نوشیدم. نگاهش مثل تیری به نگاهم برخورد میکرد. انگار منتظر نوعی پاسخ بود. از آن طرف حیات صدای آواز خواندن میآمد. نمیدانستم دختران با مردها هستند یا نه. و اگر هستند، از کدام روستا آمدند؟ آیا آنها را هم مدتی بعد به عنوان مجرم در خیابانها خواهند گرداند؟ آیا از سرنوشت لیلیان بتیون خبر دارند؟ گرسنه نیستی؟ به سمت سینی کوچکی از نان و پنیر اشاره نمود. سرم را به علامت نه تکان دادم. تمام روز بی اشتها بودم. قبول دارم که در حد آشپزی شما نیست. پیروز داشتم به غذای اردکی که ماه پیش پختی فکر میکردم. شاید لازم باشه یه بار دیگه برامون درستش کنی. به حرف زدن ادامه داد. ولی ذخیره غذاییمون داره کم میشه. گاهی رویای کیک کریسمسی به نام اشتولنو میبینم. شما هم تو فرانسه اونو دارینش؟ دوباره سرم را تکان دادم. دو طرف آتش نشستیم. وقتی گرمای آتش وجودم را گرم می کرد، حسابی هیجان زده می شدم. انگار گرما از بدنم عبور می کرد. او همه چیز را می دانست. به صداهایی که از دور دست می آمد گوش می دادم و هر از گاهی حضورم در آنجا مثل ضربه‌ای به یادم می آورد. با یک کماندانت در سربازخانه آلمان ها تنها هستم. در اتاقی که یک تخت دارد. از دهانم پرید. درباره حرفم فکر کردین؟ یک لحظه به من زل زد و گفت لذت یه مکالمه کوچولو رو از من دریغ می‌کنی؟ آب دهانم را فرو دادم. متاسفم ولی باید بدونم. یک جرعه از شراب را نوشید. کمتر پیش اومد به چیز دیگه ای فکر کنم. خب نفس در سینم حبس شد. به جلو خم شدم. گیلاس شراب را پایین گذاشتم و نقاشی را باز کردم. آن را به صندلی تکیه دادم. طوری که آتش آن را روشن کند و بهتر بتواند آن را ببیند. اینو ازم قبول می‌کنین؟ اینو با آزادی شوهرم عوض می‌کنین؟ انگار هوای اتاق راکت مانده بود. نقاشی را بر نداشت. چشمانش بدون پلک زدن روی من باقی ماند. نمی شد معنای نگاهش را خواند. اگه می تونستم بهتون بگم که این نقاشی چه معنایی برای من داره، اگه می دونستی چجوری تو تاریک ترین روزا باعث سرپا موندنم شده، می فهمیدی که نمی تونم به آسونی ببخشمش. ولی من اگه نقاشی پیش شما باشه ناراحت نمیشم هر کماندانت. فردریک. به هم بگو فردریک. فردریک، من از مدت ها پیش فهمیدم که شما ارزش کار شوهرم رو میدونین. هنر رو درک میکنین. میفهمین که هنرمند بخش از وجودش رو تو کارش میذاره و چرا ارزش کار هنری نامحدوده. به خاطر همین اگرچه از دست دادنش قلبمو میشکنه، ولی به میل خودم میدمش به شما. هنوز به من زل زده بود. نگاهم را برنگرداندم. همه چیز به همین لحظه بستگی داشت. زخم کهنه ای را با لبه هایی که تقریبا به نقره ای میزد دیدم که از چند اینچی گوشه چپش تا گردنش امتداد پیدا میکرد. چشمان آبی روشنش را دیدم که دور آن سیاه بود. انگار که کسی دور چشمانش را سیاه کرده بود تا بیشتر به چشم بیاید. صوفی، موضوع نقاشی در میون نبود. بله، همین بود. سرنوشت من هم مثل لیلیان. چشمانم را بستم و اجازه دادم آنچه فهمیده بودم هضم شود. کماندانت شروع به صحبت درباره هنر کرد. از معلم نقاشی حرف زد که در جوانی داشت. معلمی که چشمش را به روی کاری باز کرده بود که خیلی با هنر کلاسیک فرق داشت. همان هنر کلاسیک که با آن بزرگ شده بود. از تلاشش برای توضیح راه سخت و ناهموار هنر به پدرش گفت و ناامیدیش از اینکه مرد کهنسال آن را درک نکرده بود. با ناراحتی گفت: به من گفت این نقاشی ها ناتموم و بیپایانن. معتقد بود که فاصله گرفتن از سنت به خودی خود شورش به حساب میاد. فکر کنم زنم هم همینطور فکر میکنه. تقریبا چیزی نمیشنیدم. گیلاسم را برداشتم و یک نفس نوشیدم. گفتم میشه یکم دیگه بخورم؟ تا آخر نوشیدم و خواستم که دوباره پرش کند. هیچ وقت قبل یا بعد از آن شب آنطور ننوشیده بودم. برایم مهم نبود که بی ادب به نظر برسم. کماندانت با صدای آرام و یک نواختی به حرفش ادامه داد. چیزی از من نپرسید. انگار فقط میخواست گوش بدهم. میخواست بدانم که پشت یونیفرم و کلاهش آدم دیگری است. ولی تقریبا صدایش را نمیشنیدم. آرزو میکردم دنیای اطرافم نابود شود تا آنکه کسی که باید تصمیم بگیرد من نباشم. به نظرت اگه تو موقعیت دیگه‌ای همو می‌دیدیم با هم دوست می‌شدیم؟ ترجیح می‌دم مثبت فکر کنم. سعی کردم فراموش کنم که آنجا زیر نگاه یک آلمانی نشستم. آرزو می‌کردم یک شیء بی جان باشم، بی احساس، بدون درک. شاید با من می‌رقصی صوفی؟ یه جوری اسمم رو صدا می‌کرد که انگار مدت هاست با همیم. به طرف گرامافون رفت و یک آهنگ والس آرام گذاشت. گیلاسم را زمین گذاشتم و ایستادم. نمیدانستم با دستانم چه کار کنم. به طرفم آمد و قبل از اینکه دستش را دور کمرم بگذارد، یک لحظه صبر کرد. همینطور که موسیقی با صدای دستگاه زنده میشد، شروع به رقص کردیم. دست در دست او، در حالی که انگشتانم به نرمی روی پیراهن پنبه‌ای نرمش نشسته بود، آهسته دور اتاق چرخ زدم. با ذهن خالی رقصیدم و وقتی سرش پایین آمد و روی سرم آرام گرفت، چیز زیادی نفهمیدم. بوی صابون و تنباکو می شنیدم. شلوارش که به دامنم کشیده می شد را حس می کردم. مرا به طرف خودش نمی کشید، ولی با احتیاط نگه داشته بود، طوری که انگار چیز شکننده ای را گرفته است. چشمانم را بستم و در حالت خلص فرو رفتم. سعی کردم ذهنم را تعلیم دهم تا موسیقی را دنبال کند، تا به هیچ چیز دیگری فکر نکنم. چندین بار سعی کردم ادوارد را به جای او تصور کنم، ولی ذهنم یاری نمی کرد. همه چیز این مرد متفاوت بود. احساسش، اندازه هیکلش نسبت به من، بوی بدنش. به نرمی گفت: بعضی وقتا به نظر میاد زیبایی خیلی کوچیکی توی این دنیا وجود داره، لذت‌های خیلی کوتاه. تو فکر میکنی زندگی تو شهرتون خیلی سخته، ولی اگه چیزی که ما بیرون میبینیم و ببینی، متوجه میشه که هیچکی تو این جنگ برنده نیست. یه همچین جنگی هیچ برنده ای نداره. انگار با خودش صحبت میکرد. انگشتانم روی بازویش نشسته بود. وقتی نفس میکشید میتوانستم عضلات زیر پیراهنش را حس کنم. زمزمه کرد: من مرد خوبیم صوفی. برام مهمه که تو اینو بفهمی. ما باید همدیگر رو درک کنیم. و بعد موسیقی قطع شد. با بی‌میلی مرا رها کرد و رفت تا سوزن را تنظیم کند. صبر کرد تا موسیقی دوباره شروع شود و بعد به جای رقصیدن لحظه‌ای به پورتری من زل زد. کورسوی امیدی حس کردم. شاید نظرش را عوض کند. ولی بعد از لحظه‌ای تردید دستش را بالا آورد و به آرامی یکی از سنجاق‌های سرم را باز کرد. همانطور که یخ‌زده در جای خود ایستاده بودم، سنجاق‌های باقی مانده را با احتیاط یکی پس از دیگری درآورد و روی میز گذاشت. موهایم را رها کرد تا به نرمی دور صورتم بریزند. زیاد ننوشیده بود ولی نگاهش حالتی خاص داشت. چشمانش به من خیره شده بود. انگار داشت با نگاهش از من سؤالی می پرسید. بدون پلک زدن به او زل زده بودم. درست مثل عروسکی پلاستیکی. ولی نگاهم را از او نگرفتم. وقتی همه موهایم آزاد شد، دستش را بلند کرد و انگشتانش را درون موهایم فرو برد. آرامشش مانند مردی بود که از تکان خوردن می ترسد. شکارچی که نمی خواهد شکارش را فراری دهد. عاقبت او ایستاد و با سرسختی نگاهش را به جای دیگری دوخت. در حالی که دستش روی سرش بود، شروع کردم: من متاسفم، نمیدانستم از چه عذر میخواهم. چی کار کردم؟ تو من اینو نمیخواستم. به سمتم اشاره کرد. صورتت نمیفهمم. آن موقع تقریبا عصبانی بودم. ناعادلانه بودن حرفش جلویم را گرفت. هیچ می دانست چه کشیده ام؟ می دانست به چه قیمتی به او اجازه دادم تا با من باشد؟ من همون کاری که می خواستی رو کردم. گفت: من اینطوری نمی خواستمت. من می خواستم. دستهایش را از سر نومیدی بالا برده بود. من اینو می خواستم. دختر توی نقاشی رو میخواستم. هر دو در سکوت به پورتره زل زدیم. دختر با نگاه ثابت به ما زل زده بود. موهایش دور گردنش، حالت صورتش چالش برانگیز، با شکوه و پر از حس خواستن بود. صورت من. چشمانش مات و مبهوت به من خیره بود. مثل دریایی که یخ زده باشد. آروارش به شکل عصبی می پرید. نبضی که محکم و شدید می زد. به آهستگی گفت: برو بیرون. پلک زدم. وقتی فهمیدم درست شنیده ام، با زبان به لکنت افتاده گفتم: من متاسفم. اگه بتونم. قرید: برو بیرون. بازویم را در چنگش گرفت، انگشتانش را در بازویم فرو برد و من را دور اتاق چرخاند. کفشم، شالم، بیرون، لعنتی! فقط آنقدر وقت پیدا کردم که نقاشی را از زمین بقاپم و سری از در بیرون بروم. بالای پله‌ها تلو تلو خوردم و روی زانوهایم افتادم. ذهنم هنوز در تقلا بود تا بفهمم چه اتفاقی افتاده است. پشت در چیزی با صدای بلند به زمین افتاد و بعد یک صدای دیگر همراه با صدای شکستن لیوان. به پشت سرم نگاهی انداختم. بعد با پاهای بی کفش به طرف پایین پله ها و آن طرف حیاط دویدم و فرار کردم. تقریبا یک ساعت طول کشید تا به خانه برسم. بعد از اینکه یک چهارم راه را آمدم دیگر پاهایم هیچ حسی نداشت. وقتی به شهر رسیدم، پاهایم آنقدر یخ زده بود که زخم‌ها و خراش‌های پاهایم را که موقع پیاده‌روی در مسیر پر از سنگ و کلوخ روستایی به وجود آمده بود، حس نمی‌کردم. به راهم ادامه دادم. در تاریکی تلو تلو می‌خوردم. نقاشی زیر بغلم بود و در لباس نازکم می‌لرزیدم. دیگر بدنم حس نداشت. وقتی داشتم به خانه برمیگشتم، تازه در نهایت تعجب فهمیدم چه کار کردم و چه از دست دادم. سرم گیج می رفت. از خیابانهای متروکه زادگاهم می گذشتم و دیگر اهمیتی نمی دادم کسی من را ببیند. کمی بعد از ساعت 1 به لوکوگروژ رسیدم. بیرون که ایستاده بودم، صدای زنگ بیکس و تنهای ساعت را شنیدم و با خودم فکر کردم شاید برای همه بهتر بود که اصلا وارد خانه نمی شدم. و بعد همانطور که آنجا ایستاده بودم، تلعلو کوچکی پشت پرده پدیدار گشت و زنجیر در به سمت دیگر کشیده شد. ایلن در حالی که شب کلاه روی سر و شال سفیدش دورش بود، نمایان شد. به خواهرم نگاه کردم. می دانستم تمام مدت چشم را هم بوده است. می دانستم کاری که کردم تمام خانواده را در خطر انداخته است. می خواستم به او بگویم که متاسفم. می خواستم بگویم که وسعت اشتباهم را درک می کنم و اینکه عشقم به ادوارد و ناامیدیم درباره ادامه زندگی من با هم چشمانم را در برابر همه چیز کور کرده بود. ولی نتوانستم حرف بزنم. فقط جلوی در ایستادم. بدون حرف. وقتی نگاهش به شانه های برهنه و پاهای بیکفشم افتاد، چشمانش گشاد شد. دستی پیش آورد و مرا به داخل کشید و در را پشت سرش بست. شالش را دور شانه هایم انداخت. موهایم را از روی صورتم کنار زد. بدون حرف مرا داخل آشپزخانه برد. در را بست و اجاق را روشن نمود. یک لیوان شیر داغ کرد و وقتی آن را به دستم داد، وان حلبی من را از جایش روی دیوار برداشت و روی زمین جلوی اجاق گذاشت. نمی توانستم چیزی بنوشم. دیگچه مسی را یکی پس از دیگری پر از آب کرد و جوشاند. از روی گاز برداشت و داخل وان ریخت. وقتی به اندازه کافی پر شد، به سمتم آمد و با احتیاط شالم را برداشت. بند لباسم را باز کرد و بعد بلوزم را از سرم بیرون کشید. همان کاری که با یک بچه می کنند. دکمه های دامنم را از پشت باز کرد. شکم بندم را شل کرد. زیر پیراهنیم را آزاد کرد تا جایی که دیگر هیچ چیز تنم نبود و آنها را روی میز آشپزخانه گذاشت. داشتم می لرزیدم. دستم را گرفت و کمکم کرد تا داخل وان شوم. آب جوش بود ولی چیزی حس نمی کردم. خودم را جمع کردم تا بیشتر بدنم به جز زانوها و شانه هایم زیر آب باشد. به سوزش زخم های پایم اعتنایی نداشتم. خواهرم آستین هایش را بالا زد. لیفی برداشت و به بدنم از موها تا شانه ها، از پشت تا پا صابون مالید. در سکوت حمامم کرد. دستانش با محبت کار می کردند. تک تک اعضای بدنم را بلند می کرد و به آرامی بین تک تک انگشتانم را پاک می کرد. با دقت مطمئن می شد که همه جا تمیز شده باشد. کف پاهایم را شست. با دقت خارهایی که بین زخمهای پایم جا خوش کرده بودند را بیرون کشید. موهایم را شست و آنقدر با کاسه آب ریخت تا کفها تمام شد. بعد موهایم را رشته به رشته شانه زد. دستمالی برداشت و اشکهایی که در سکوت از گونه هایم جاری شده بود را پاک کرد. در تمام این مدت چیزی نمی گفت. بالاخره وقتی آب سرد شد و دوباره داشتم می لرزیدم، از سرما یا خستگی یا چیز دیگری حوله بزرگی برداشت و دورم پیچید. بعد دستم را گرفت. لباس خواب تنم کرد و به طبقه بالا و درون تختم برد. وقتی به خواب می رفتم صدایش را می شنیدم. صوفی. و فکر کنم همان موقع هم می دانستم که چه بلایی سر هممان آوردم. من چه کردم؟